بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المقام الرابع فاعلم أن الحكماء المتقدمين مثل أمباضوخلس وأفلاطون ومن بعدهما حكموا بأن جواهر هذا العالم الأدنى أضلال لجواهر العالم الأعلى، وأرادوا بذلك أنهم مألولة لتلك، إذ المألول كظل لما هو علته. بحث درباره تشکیک بود که در چهار مورد مشایین با اشراقیین اختلاف داره. مقام چهارم این که آیا تشکیک منحصر است به کمیت و کیفیت یا سایر مقولات هم قابل تشکیکه، و از جمله جوهر. در اینجا هم فرمودن که مشایین منکر سرایت تشکیک به غیر این دو مقوله هستند، ولی اشراقیان قائلند به این که در مقولات دیگه و از جمله جوهر هم تشکیک واقع میشه. عمده مسئله جوهر هست که آیا جوهر قابل تشکیک هست یا نیست. خب این صرف نظر از این است که وقتی گفتیم در جوهر تشکیک واقع میشه، لابد در یک نوعی ازش هست و این ذاتی هست، تشکیک در ذاتی صحیح هست یا نیست، با اغماز از این مسئله هست. یعنی به هر حال این مفهوم مشککی رو که ما درباره جواهر به کار میبریم، اگر استعمال بشه، آیا این دلالت داره بر اینکه ماهیت یا وجود اینها تشکیک برداره، یا اینکه به واسطه امر عرضی است؟ بنابراین صرف نظر از این است که آیا ما قابل به اصالت وجودیم یا قابل به اصالت ماهیت، مسئله را باید طوری طرح کرد که برای هر دو طرف قابل بحث باشه. اینه که ایشون تأیید میکنند قول اشراقیین را، ولی نظر خود ایشون این است که در وجود علت و معلول و در وجود جواهر هست که تشکیک واقع میشه. در واقع مثل بعضی از مباحث سابق، قول ایشون یه نظر سومی تلقی میشه، یا راه جمعی بین دو قول. از یه طرف اونا که گفتن تشکیک در ماهیت نمیشه یا تشکیک در جوهر نمیشه، در ماهیت جوهر را گفتن. ماهیت جوهر این است که ماهیت و نزا وجدت، وجدت را فی موضوع. اینو میگن دیگه قابل تشکیک نیست، به هر حال یا فی موضوع است یا لا فی موضوع، این دیگه کم و زیادی و شدت و ضعف نداره. اونایی که اثبات میکنند تشکیک را، تحقق جوهر را قابل تشکیک میدونن، البته اشراقیین تحققش را همون تحقق ماهیت میدونن، میگن همون ماهیت متحققه است که قابل تشکیک. روی اصالت الوجود باید بگیم وجود این ماهیت است که قابل تشکیک. ایشون قول به این که بگیم وجود جوهر قابل تشکیک است، این را همون میدونن که بگیم تشکیک در مقوله جوهر واقع شده. از لحاظ این که وجود و ماهیت در خارج متحدن، اگر گفتیم وجود جوهر در خارج تشکیک دارد، ماهیت هم که با این جوهر متحده، بنابراین تشکیک در جوهر است. برای این مطلب نقل قولی می کنند از حکمای سابق، که اصل این قول هم ناقلش شیخ اشراقه، که البته در مورد افلاطون دیگران هم گفتند که افلاطون معتقد است به این که عالم حسی ذل عالم عقلی است. افلاطونیگین بعدن روی این مسئله خیلی مانور دادند که عوالم بالا عوالم عالیه‌ای هستند که این عوالم مادون ذلی از اونها حساب میشه. روی این مسئله تکیه میکنند، کما اینکه خود شیخ اشراق هم روی همین تعبیر حکمای متقدم و به خصوص افلاطون تکیه کرد. یه وقتی ما میگیم این جوهر این عالم ذل جواهر اون عالم هست، این روی اصطلاحات خود ما باید بگیم یعنی معلول اونهاست. این توجیهی است که مرحوم سرور متعلقین برای این کلام میکنه. و برای اینکه معلول در واقع یک مرتبه ضعیفی از وجود علت هست و حکم زل را دارد نسبت به نور. پس اولا اینکه گفتن زل است یعنی معلول است. از طرف دیگه شما اون بحثایی را که ما در باب جعل و در باب علت گفتیم اونا را به این مطلب ضمیمه کنید. ما گفتیم جعل در وجود است. پس وقتی علت جعل می کند معلول را، یعنی علیت العله للمعلول در وجود معلول است. به عبارت اخرى این رابطه زل و نور که بین علت و معلول در نظر می گیریم، این رابطه بین وجود المعلول و وجود العله است. پس در واقع وجود علت، که علت مثلا فرض کنیم جواهر عقلی که اینا جوهری هستند، وجودشون اقوا هست از وجود جواهری که معلول اونها هستند. به این معنا میتونیم بگیم که در جوهر تشکیک واقع شده است. اون جوهری است که اقوا هست از این جوهر. به این معنا ما میتونیم تشکیک در غیر کمیت و کیفیت را هم بپذیریم. بعد کلامی را از شیخ اشراق در تلویحات و یک کلام دیگری را از ایشون در حکمت الاشراق نقل میکنه. کلام در تلویحات یک جمله کوتاهی است که اشاره کرده به همین معنا که متقدمین قاطبتن، تعبیر شیخ اشراق اینه، متقدمین قاطبتن معتقدند که عالم حسی ذل جوهر عالم عقلی است. پس چگونه ممکن است در جوهریت با اون مساوی باشه؟ این را شاهد قرار میدن برای همون مطلبی که خودشون بیان کردن، یعنی در واقع بیان ایشون توجیه است برای همین جمله شیخ اشراق. بعد در تلویحات یک سوالی را مطرح کرده به دنبال همین مطلب که جوهر عالم عقلی مساوی نیست با جوهر عالم حسی و این همون تشکیک در جوهر هست. یک سوالی را مطرح کرده که شما چگونه میگید یک جوهری اولا هست به جوهریت یا اشد است از جوهریت با اینکه ضدیتی بین جواهر نیست؟ معنای طرح این سوال اینه که سوال کننده مفروض گرفته که ما هر جا میگیم چیزی اولا هست از چیزی، ما این است که دوران واقع میشه بین دو چیز. ما یا باید این را انتخاب کنیم یا اون را انتخاب کنیم، میگیم اولا این است. این در جایی است که هر دو جمع نشن، دیگه نه تضادی باید بین اونها باشه تا اینکه بگیم یکی اولا هست از دیگری. یا مفهوم اشد را وقتی به جا میبریم، شدت همون قوت در ممانعت است. اون در جایی است که دو تا شی علیه هم دیگه تأثیر داشته باشن، ضدیت داشته باشن، هر کدومشون غالب شدن میگیم اشد است. پس در مورد اولا و اشد باید یک نوع تضادی وجود داشته باشه. ما سوال میکنه که جواهر عقلی با جواهر حسی که تضادی ندارن، پس به چه معنا شما میگید یکی اولا هست از دیگری یا اشد است از دیگری؟ این اشکال رو خود شیخ اشراق مطرح کرده و جواب داده که منظور ما از شدت و اولویتی که اینجا میگیم، اون اولویت در باب تضاد نیست و شدت به معنای قوت در ممانعت نیست، منظورمون کامل تر بودن است. و این را شما نمیتونید انکار بکنید که جواهر عقلی کامل تر است از وجود جواهر حسی، به همین معنا هم میگیم اشد است. این کلامی است که در تلویحات گفته. حالا اینو بخونید. اما المقام الرابع، یعنی اینکه آیا تشکیک قابل سرایت به سایر مقولات و به خصوص جوهر هست یا نه. فعلا ان الحکماء المتقدمین مثل امباسوکلس و افلاطون، در مورد افلاطونش مسلمه اما دیگران نقلی شده و معلوم نیست اونها اینجور قائل باشه، و من بعدها حکموا به ان جواهر هذا العالم الادنى ازلال لجواهر العالم الاعلى. این معروف در تئوری افلاطون که عالم حسی مثل سایه است، مثل کسی که در غاری نشسته و اینا، اون مثال معروفی که از افلاطون نقل شده. این جمله را اینها گفتند که این عالم ذل عالم عقلی است. ارادو بذالک تفسیر میکنند ایشون، میگن که میگن ذل است، منظورشون معلولیت است. ارادو بذالک انها معلولتون لتلکه. خب ما چرا تعبیر به ذل کردن؟ ذل معلول که ذل لما هو علتو، چون معلول مرتبه ضعیفه از وجود علت است، حکم ذل را نسبت به نور داره. خب حالا این یه مقدمه که بین عالم عقلی و عالم حسی، بین جواهر عقلی و جواهر حسی این رابطه هست که یکی ظل است یکی نور، یکی اقواس یکی اشد. بل علتو جوهریتها اقدم من جوهریت المعلول. وقتی قبول کردیم که علت اقوا هست، نور است مثل نسبت به ظل، معناش این است که جوهریتش اقواس هست. کما علمت، اینو از کجا استنباط میکنیم؟ از زمینه کردن مطلبی که در باب جعل گفتیم به این مطلبی که اینجا بیان کردیم. اینجا صغراشو گفتیم که اینا معلول هستن، کبراشم رو در باب جعل گفتیم که تأثیر و تأثیر و علیت در باب وجود است نه در ماهیات. کما علمت من قائلت الجعل و من ان الوجود عین الحقائق الخارجیه، قائل به اصالت وجود شدیم، گفتیم جعلم در وجود است. حالا نتیجه میگیریم که تقدم العله علی المعلول به ماهیت الحقیقیت و الجوهریه اشارتون الی کمالیتی فی القوام و الاستقلال. اگر ما گفتیم علت در جوهریتش اقواست، معناش این است که نسبت به معلول کاملتر است، استقلال دارد نسبت به معلول. و از استفیدت جوهریت المعلول من جوهریت العله فکیفه یساویها فی الجوهریه. وقتی معلول وجود خودش را از او دریافت می کند، یعنی جوهریتش را، جوهریت که با وجود در خارج یکیه، این را وقتی از معلول از علت دریافت میکنه، پس نمیتونیم بگیم در جهت جوهر مساویست با او، باید بگیم این جوهریست ضعیفتر، اون جوهریست کاملتر. بل لابد ان یکون جوهر العله اتم من جوهریت المعلول ولا معنا للشده الا ذلك. پس منظور این که میگیم اشده از شدت و ضعف در جواهر راه داره به همین معناست. اینا ملاحظه فرمودید که این شدت را آوردن در وجود مطرح کرده، در صورتی که اصالتاً اون چه مورد بحث هست در خود ماهیت هست. مشایین که اصرار دارن که در ماهیت در جوهر اینا واقع نمیشه، به خاطر این است که میگن ماهیت اگر ضعف و شدت پیدا بکنه در خود ماهیتش انقلاب لازم میاد، دیگه این ماهیت اون ماهیت نیست. به هر حال این میتونیم یه قول ثالثی در نظر بگیریم، میتونیم یه تفسیری برای دو قول و راه جمعی بین اون دو تا تلقی کنیم که بگیم اونا که گفتن تشکیک نمیشه در ماهیت، من حسوهی ماهیتون گفتن، یعنی همون تعریفی که برای جوهر میکنیم، میگه ماهیتون از وجدت وجدت لافی موضوع، این معنا که موجودیتش لافی موضوع باشد، این تشکیک بردار نیست، بالاخره یا فی موضوع هست یا نیست، فی موضوع بودن یا فی موضوع نبودن این ضعف و شدت نداره، پس در ماهیت جوهر تشکیک نیست. و اونایی که گفتن تشکیک هست، منظور اینه که ماهیت متحققه در اصطلاح اشراقی، یعنی وجود الماهیه. پس اون چه تشکیک دارد وجود الماهیه است نه ماهیت الماهیه، یعنی ماهیت بودن ماهیت این تشکیک نداره. فبعض نتیجه این که فبعض الجواهر اشد جوهریتا من بعض من حیث المعنا، معنا واقعا اشد هست ولو این که لفظش این در لفظ گفته نشه، سواء اطلقت علیه صيغه المبالغه، افعال تفضیل درش به کار ببریم، بعد جوهر افعال تفضیل صيغه از خودش که نداره، بعد بگیم اشد جوهریتا، آیا اینو بگیم یا نگیم واقعیتش هست. چرا ما میگیم کار به این لفظ نداریم که صیغه مبالغه در اشاری باشه یا نه؟ از الحقائق لا تقنس یا لا تقتنس من الاطلاقات العرفیه، یعنی شکار نمیشه، ما حقائق رو از راه الفاظ نمیتونیم شکار کنیم به دست بیاریم، معمولا اقتناس در اینجا به کار میبرند ولی تقنس هم غلط نیست. خب این مطلبی که تا اینجا خودشون گفتن، بعد کلامی را از شیخ اشراق در تلویحات نقل میکنن که ناظر به همین مطلب است. در واقع اون چیشون تا به حال بیان کردن یه تفسیری میشه برای کلام شیخ در تلویحات شیخ اشراق. هذا هو المراد مما اشار الیه شیخ الالهی فی تلویحات به قوله ان الحکما المتقدمین قاطبتن الا ان حکما المتقدمین همیگی برانند که جواهر حاضر عالم که ظل العالم الاعلا. در این صورت وقتی اونا چنین چیزی را متفق هستند که ظل است، کیف ساوا حافل جوهریه، نسخه تلویحات ساوا هست و اونم درسته، برای اینکه ما اینجا در کلام یک جواهر هذا العالم داریم، یکم العالم الاعلا، ضمیر ساوا یکیش باید مذکر باشه یکیش مؤنث، این ساوت ها هر دوش مؤنث ورده با این عبارت جور در نمیاد. متن تلویحات ساواها هست، یعنی چگونه عالم اعلا مساوی است با جواهر اینا. ثم اورد بعد ذلک علی نفسه سؤالا، خود شیخ اشراق این سؤال رو مطرح کرده که میگه ان الاولویت و الاشد دیگر یقال فی ما بین ضدین، تعبیر اولا و اشد را در باره ضدین به کار میبریم، پس چگونه شما اینجا میگید که یک جوهری اشد است از جوهر دیگری با اینکه جواهر تضاد ندارن؟ تقریبش عرض کردم که چگونه اولا و اشد را در ازداد به کار میبرن. در مورد اولا وقتی گفته میشه که هم دایره بین دو چیز میخوام یکی را انتخاب کنیم، میگیم اولا این است، تا مادامی که جمع بشه بکنن که اولویت رعایت نمیشه. اشد هم اونجایی است که دو چیز با هم تضاهم داشته باشن، یکی غالب بشه و دیگری اقوا در مباه ممانعت و مقاومت بشه، اون وقت میگیم اشد. پس چیزی که دو چیزی که با هم تضاهمی ندارن، تأثیری در هم دیگه نمیذارن، زمینه مقاومت فراهم نمیشه تا بگیم مقاومتش بیشتره یا کم. پس جای تعبیر اولا و اشد بین ضدین است. یعنی بذلک، یعنی مقصود سائل این است، تو تلویحات فقط همین جمله کوتاه را داره که اولا و اشد فی ما بین ضدین، سؤالون اشد و اولا فی ما بین ضدین، وقت جواب میده. منظور از سائل اینه، ایشون تفسیر میکنن، یعنی به ذلک سوال کننده منظورش این است که جوهر لا ضد له فلا یقال ان منه ما هو اولا یا ان منه ما هو اشد. ولی باز هم این کلام روشن نشد که حالا چرا باید در جایی که اولا و اشد در ضدیت باشه. تقریبش همونه که عرض کردم. این سوال را شیخ اشراق مطرح کرده، حالا جوابش خود شیخ اشراق جواب بینه. حاصل جوابش اینه که منظور ما از اشد که میگیم اون اشد به معنی مقاومت نیست، و جاهای ما اشد را به کار میبریم که لزومی نداره ضدیت داشته باشه، یعنی کامل تر است. عجاب انها به قولی الوجود الواجبی والعلی اتم من الوجود الممکنی، این وجود تمامیتش بیشتر است. و اشد از لا اعنی به شده، من که میگم وجود واجب معناش نیست که واجب را به ممکنات میگم باید ضدیت داشته باشد، نه، این اونجایی این لازم میاد که شدت را به معنی قدرت بر مقاومت و ممانعت معنا بکنیم، ولی منظور ما از شدت در اینجا این نیست. از لا اعنی به شده القدرت علی الممانعت و نحوها، معنای قدرت بر ممانعت یا چیزی شبیه این منظور ما نیست از شدت، بلکه منظور ما این است که یعنی اتم و اکمل. و دیگه اینجا مسئله تعاقب بر ضده مطرح نیست، چون تعریف ضده میگیم که باید متعاقبین علی موضوع واحد باشه، ما لازم نمیدونیم در این معنای شدت که تعاقب بر موضوع واحد داشته باشه. ولا ضدیه ولا سلوک که از مرتبه ضعیف حرکت کند به مرتبه شدید، هیچ کدوم از اینها رو ما اعتبار نمیدونیم. منظور همین است که دو تا وجود که با هم مقایسه میکنیم میگیم این کامل تر از اونه. همین. این یک کلام در تلویحات بود که مفادش تقریبا همون است که خود ایشون با تفصیل بیشتری بیان کرد. عبارت دیگری در حکمت الاشراق داره که ارتباط پیدا میکنه با همین تشکیک در جوهر، یک استدلال مانندی است برای این مطلب در حکمت الاشراق آورد. ایشون میفرماید که حیوان رو شما چگونه تعریف میکنید؟ حد حیوان چیه؟ حد حیوان این است که جوهران حساسون متحرکون به اراده. پس فصل حیوانیت حساسیت و متحرک به اراده است. خب اگر یک حیوانی حساسیتش بیشتر بود، تحرک به ارادش بیشتر بود، نباید بگیم حیوانیتش کامل تره. خب این فصلش است، این فصل مقوم میشه. پس اگر دیدیم دوتا حیوان حساسیت هاشون مساوی نیست، تحرک به ارادهشون مساوی نیست، با هم تفاوت داره، یکی کاملتر است، بیشتر است. خب این معناش این است که این فصلشون با هم تفاوت داره. وقتی فصل تفاوت پیدا کرد، خود ماهیت تفاوت پیدا میکنه. پس میتونیم بگیم خود این ماهیت قابل شدت و ضعف. این یک بیانی است برای اثبات اینکه شدت و ضعف تو خود ماهیت راه پیدا میکنه، اونم ماهیت جوهری. قال فی حکمتنش قد حد الحیوان، حکما حیوان رو اینجور تعریف کردن، بنهو جسمون زو نفس حساس متحرک بر اراده. خب پس این مقدمه رو حالا داشته باشیم که تعریف حیوان این شد. ثم الذی نفسه اقوا علی التحریک و حواسه اکثر، وقتی شد حساس و متحرک بر اراده، فصل حیوان. اگر حالا حیوانی داشته باشیم که حساسیتش بیشتر است، پس این فصل دارش شدت داره. وقتی فصل شدت پیدا کرد، خود ماهیت شدت. الذی نفسه اقوا علی التحریک و حواسه اکثر، لا شک ان الحساسیت و المتحرکیت فیه اتم. فصلی فصلش کامل تر شد، پس مفهوم نوع امش هم کامل تر خواهد بود. فیکون و حیوانیت انسان مثلا اتم من حیوانیت البعوزه. البته این جمله توی حکمت الاشراق که چاپ شده نیست. فیکون و هیبتون یا تون انسان مثلا نیست. حالا نمیدونم نسخه بوده یا این تفسیری خود ایشون کرده. بعیده، این ظاهرا نقل کلام است، در نسخه ایشون این بوده. تو نسخه چاپ شده این نداره. فبمجرد ان لا یطلق فی العرف ان هذا اتم حیوانیت من ذلک، صرف اینکه عرفا نمیگن این حیوانیتش بیشتر از این، مانع نمیشه از اینکه ما این مطلب رو انکار کنیم. مجرد این که در عرف اطلاق نمی شود، لا ینکر انه اتم مومن، به صرف این نباید انکار کرد که اتم حیوانیت انسان اتم است از حیوانیت بشر مثلا. یه حرف دیگری هم دارند، نظیر همین که میگیم حیوانیتش اتم نیست، در غیر حیوانات هم، در ما هم مثلا گفتن نمیشه بگن یک آبی آب بودنش بیشتر است. این استدلالی است که مشائین میکنن که میگن در جوهر تشکیک نیست. و قولهم لا یقال ان هذا اشد مائیتا من ذلک و نحوها، این جور حرفا که در باب جواهر گفته نمیشه که تفضیلی هست و مبالغه ای هست، ایشون میفرماد کلها بناء، توی نسخه حکمت الاشراق کله بناء هست و ظاهرا اون درسته. این چیزایی که گفته میشه همش مبنی است بر تجوزات عرفی، یعنی مبنی است بر اطلاقات عرفی که اینا مبنی شامل مجازات هم میشه. اطلاقات همیشه اطلاقات حقیقی نیست، اطلاق اطلاق مجازی هم هست. لااقل از دید فلسفی اینها مجاز است. از دید فلسفی باید گفت که شدت و ضعف در ذات شی هم راه دارد، ولو اینکه لفظ باش موافق نباشه. این کلام حکمت الاشراق. حالا خود ایشون مرحوم صدر متعلهین یک اشکالی را بر کلام شیخ اشراق مطرح میکنند و ازش پاسخ میده. اون اشکال از همین جا ناشی میشه که ایشون فرمود تعریف حیوان جسمون زو نفس حساس متحرک بر اراده است. در واقع اون چه فصل حیوان است همون نفس خاصش است. و اینکه گفته میشه مثلا فصل حیوان متحساس و متعلق به اراده است، گفتن این فصل مشهوری است، فصل منطقی است. منطقی این برای اینکه به هر حال لفظی را در اینجا به کار ببرن، یه مشتقی را میگن که اشاره باشه به فصل حقیقی، ولی خودشون گفتن که فصل حقیقی قابل شناختن نیست، یا متأثر است یا متعذر. و اینها اماراتی است برای فصل حقیقی. فصل حقیقی حیوان همون نفس خاصش. وقتی اینو قبول کردیم که فصل حقیقی حیوان همون نفس است، شما به صرف این که میگید حساسیت در یک حیوانی بیشتر است یا تحریک بالاراده بیشتر است یا قوی تر است، نمیتونید اثبات بکنید که نفسش قوی تر است. ممکنه نفس یک امر بسیطی باشه و هیچ ضعف و شدتی هم درش نباشه. اختلاف آثار مال امور خارجی است، یعنی ماده باعث این میشه که اثر در یک ماده بیشتر ظاهر بشه در یکی کمتر. ابزار و ادوات کار کمک میکنه به این که در یک جا کار بهتر ظاهر بشه یا کمتر. به هر حال اینا همه خارج از حیثیت فاعلیت است. ممکنه بگیم فاعلیت نفس نسبت به حساس و متحرک نسبت به حرکت اراده، نسبت به احساس و حرکت به اراده، همه نفس ها یکسان. اختلافی که در موارد حساسیت و حرکت به اراده پیدا میشه مال امور خارج از حیثیت فاعلیت، یعنی برمیگرده به قابل ها و موعد ها و آلات، اینهاست که منشأ اختلاف اثر میشه. پس صرف اختلاف آثار دلیل نیست بر اینکه فصل حقیقی حیوان اختلاف داره. فصل حقیقی همون نفسش هست و اون نفس دلیلی نداره برای اینکه اختلاف داشته باشه، چون ممکنه این اختلاف آثار مال آلات و ادوات و حیثیت‌های قابلی باشند، نه حیثیت‌های فاعلی. پس از این راه نمیتونیم استدلال بکنیم برای اینکه فصول حیوانات شدت و ضعف داره و در نتیجه ماهیت شدت و ضعف داره. فإن قلت ليس فصل الحيوان هو الاحساس والتحريك بالفعل، فصل حیوان که تحریک بالفعل نیست، احساس بالفعل نیست، فصلش همون ذو نفس است که شما اشاره کردید خودتون، نفس حیوان است که این فصل حقیقیشه. بل هما احساس و تحریک از آثار و خواصی است که عارض میشه، اینا امور عارضی هستن. انما الفصل مبدأهما، اون چه منشأ این آثار هست اون فصل است. حسب ما استیسر له من الفعل، این مبدأ تأثیرش بستگی داره به فراهم شدن اسباب و معدات و مواد و اینها. پس میشه اون مواد اختلاف داشته باشن، فعلش هم اختلاف پیدا کنه، با اینکه مبدأ واحد است و خود مبدأ اختلافی پیدا نکرد. والفعل مختلف من الآلات والمهیئات و رفع العوائق و ازالة الموانع، یعنی اختلاف فعل ناشی می شود از این چیزا. اما الذی للفاعل فغیر مختلف، اما اون جهتی که ارتباط با فاعل هست اون حیثیت اختلاف بردار نیست، اون حیثیت صدور از فاعل اختلاف ندارد، حیثیت قابل ها و معدات هست که منشه اختلاف میشه. مثلا تعبیر روشنترش این است که بگیم انما یختلف الفعل به سبب اختلاف الآلات و المهیئات، لا به سبب اختلاف الفاعل. منظور از این سطر این. و کذالک، این در مورد حیوان. در مورد سایر چیزها مثلا فصل ما میگید برودته، برودت فقط فصل حقیقی ما نیست، فصل حقیقی ما یک امر جوهری صورت نوعیه ما است که در شرایط خاصی موجب برودت میشه، ممکنه یه جا موجب برودت نشه. و کذالک لیس فصل الماء البرودت المحسوسه لعدم بقایها احیانا، ممکنه بعضی جا آب داغ باشه، مگه نداریم آب داغ، با اینکه ماهیت ما محفوظه. پس فصلش برودت نیست، فصلش یک مبدعی است در خود ما که در شرایط خاصی منشأ برودت میشه. بل القوت علیها، اون قوهی که منشأ پیدایش برودت میشه اون فصل ما است. هین عدم القواصر، در صورتی که قاصری وجود نداشته باشه این اثر ازش ظاهر میشه، اما اونجایی که ناری در مجاورش هست و مانع میشه از اینکه برودت ظاهر بشه این اثر هم ظهور پیدا نمیکنه. پس معلوم میشه خود برودت فصل نیست و الا اختلاف پیدا نمیشد درش. خب این اشکال، پس اشکال این است که شما از اختلاف آثار نمیتونید اختلاف ذات فصل را و ماهیت را اثبات کنید، برای اینکه ممکن است این اختلاف آثار مال اختلاف قوابل باشد نه اختلاف فاعل. قلت و نعم، درسته که اینها فصل حقیقی نیستن، ولی به هر حال اینها اثر شیء هستن، معلول یک مبدعی هستن. اگر مبدأ تا اختلاف پیدا کند آثارش هم اختلاف پیدا میکنه. ایشون میخوان بگن که بله از ناحیه آلات و حیات و اینا درسته که اختلاف پیدا میشه، ولی اختلاف از ناحیه خود فاعل هم هست، خود فاعل هم در اینکه کیفیت تأثیرش چگونه باشد فرق میکنه. گاهی فرض اینکه فاعل مساوی هست اختلاف در آثار پیدا میشه مال اختلاف عوامل خارجی است، گاهی عکسش رو ما فرض میکنیم، فرض میکنیم امور خارجی مساوی، استعداد ماده یکسان و در این حال اثر فرق میکنه، این اثر مال فاعل خواهد بود. برای اینکه این مطلب رو به کرسی بنشونند به اصطلاح یک مقدمه نسبتا مفصلی رو اینجا ذکر میکنه. حالا اینو بخونیم تا مقدمش برسیم. فاین قلت لیس فس فاین قلت چه خوندم؟ قلت و نه، درسته که این آثار ممکن است در اثر عوامل خارجی و در اثر اختلاف قوابل به وجود بیاد، لکن هذهی امارات الفصول، حساس و متحرک به اراده، اماره فصل، لانها امور منبعثه عن ذوات تلک القوا، اینا اموری هستند که از اون ذات ناشی میشوند، پدید میآیند، اون علت از اینا معلولش هست که اون قوا خودشون فصل حقیقی هست. ولذلك تؤخذ فی حدودها، به خاطر اینکه اینها منشأ اون قوا، منشأ آثار اینها هستند، خود این آثار را ما در تعریف اون قوا اخذ میکنیم. وقتی میخوام بگیم قوه چیه، بگیم قوه ایست که حساسیت یا تحریک بالاراده را میارد. این تحریک بالاراده با اینکه اثر است، اما در تعریف اون قوه اخذ میکنیم. کما یؤخذ البناء فی حد البناء، وقتی شما بنا رو میخواد تعریف کنید چجور تعریف میکنید؟ میگید کسی است که ساختمان میسازد، پس باید کلمه ساختمان را در تعریف بنا اخذ کنید. یا ملک را وقتی میخواد تعریف کنید میگید کسی است که بر مملکتی حکومت میکند، باید مملکت را اخذ بکنید. اون جایی که ارتباط بین فاعل و فعل هست، باید برای تعریف فاعل از اون جهتی که مبدا حصول فعل میشه، فعلش هم را بیان کنید. فزیادت و تلکر آثار، اگر دیدیم این یک آثار در یک جایی زائد است بر جای دیگری، دلیل و شدت القوا و قلتها دلیل و ضعفها، وقتی آثار کم هست دلیل این است که اون قوه ضعیف است. تقریبش همین است که یه وقت است با فرض وحدت فاعل آثار مختلف می شود، اومال اختلاف قوابل است یا معدات و آلات. یه جا هست با فرض اتحاد قوابل آثار مختلف میشه، اونجا دیگه نمیشه میگن آثار مال چیز قوابل و آلات هست، بلکه اینجا مال خود فاعل هست. و در جای خودش هم اینو فی الجمله همه حکما پذیرفتن که به هر حال اجسام تأثیرشون متفاوت هست، منتها گفتن نامتناهی نمیتونه باشه. خود این رو قبول کردن که بالاخره اجسام در موارد مختلف تأثیرشون فرق میکنه. اون وقت بحث کردن که آیا ممکن است تأثیر جزء نامتناهی باشه یا نه، اثبات کردن که نه، نامتناهی نمیتونه باشه، اما کم و زیادیش قبول کردن. این یه ادعای سالا ایشون در مقابل اونهایی که میگن آثار فقط مال آلات هست، ایشون میگن نه، همه جامل آلات نیست، بلکه از اون جهتی که این آثار از یک مبدأ ناشی میشن، کثرت و قلتشون میشه ناشی باشه از ضعف و شدت خود فاعل. برای این مطلب و شاهد آوردن به این که به همین جهت است که آثار را در تعریف مبادی اخذ می کنند. برای این مطلب یک مقدمه این را می خوان سکر کنند. می فرمایند که ما اشیائی را داریم که دو حیثیت دارند، یک حیثیت ذات خودشون و یک حیثیت تعلق به شیء دیگر و ارتباط با شیء دیگر. مثلا همین بنا که مثال زدیم، بنای وقت از این لحاظ در نظر می گیم خودش یک انسان است. خب اگر بخوام تعریف بکنیم باید بگیم هم حیوان ناطق است، ولی یه وقت حیثیت ارتباطش با یه شیء خارجی رو در نظر میگیریم، تأثیری که این شخص در موجود خارجی میبخشه، تعلقی که با ماده خارجی دارد، یا به تعبیر دیگه اضافه‌ای که با شیء خارجی دارد. در اینجا وقتی این حیثیت رو بخوایم تعریف کنیم، باید اون شیء خارجی هم را مطرح کنیم از باب زیادت الحد علی المحدود. مواردی هست که حد، مفاهیمی که درش عقل میشه، بیش از مفاهیمی است که در خود محدود واقعا وجود داره. اینا در منطق بیان کردن و یک بابی برای زیادت الحد علی المحدود ذکر کردن. متضایفین همیشه باید با همدیگر شناخته بشن. شما نمیتونید ابوت رو تعریف کنید بدون بنوت، با اینکه بنوت خارج از ماهیت ابوت، ولی بدون اون نمیشه تعریف کرد. این زیادت الحد علی المحدود. همینطور اون جاهایی که حیثیت اضافه و تعلق به شیء دیگری در نظر گرفته بشه، باید اون متعلق هم اخذ بشه. خب این یه مقدمه، برای این مقدمه رو داشته باشید که ما موجوداتی داریم دو حیثیت دارن، یک حیثیت ذاتشون هست و یک حیثیت اضافه شون به غیر. تعلقشون به غیب، تأثیریشون که در غیب دارن. خب حالا این شی را بخوایم تعریف کنیم، چجور تعریف کنیم؟ به لحاظ ذاتش تعریف کنیم یا به لحاظ تعلقش به غیب؟ دو حیثیت هست، دو جور باید تعریف کرد. بگیم باید به لحاظ ذات تعریفش این است، به لحاظ اضافش و تأثیرش در غیب تعریفش این میشه. در احد و تعریف این است که زیادت الحد علی المحدود لازم است، نه در هر دو تعریف. اونجایی که ذات شیء رو تعریف میکنیم دیگه تعلقش به غیر و اضافه با غیر ملحوظ نخواهد. اینم یه مقدمه. مقدمه سوم این که بعضی موجودات داریم که اصلا حیثیت تعلقشون به غیر با حیثیت ذاتشون یکیه، اصلا حیثیتی بدون جدای از تعلق به غیر ندارن. مثل این که شما مفاهیمی را که اصلا حیثیت ناعتیت است در نظر بگیرید، این نمیشه اصلا بدون اون منعوتش تعریف کنید. قوای مادی اصلا حیثیتشون همینه. مثلا قوه متخیله وقتی ما میگیم، یعنی چه قوه متخیله؟ یعنی همون چیزی که فعل خیال را انجام میده. قوه متصرفه یعنی چی؟ یعنی همون فعل، همون مبدعی که این فعل را انجام میده. قوه محساسه و متحرک به آدم همین است. اگر حیثیت متحرکیت این قوه را در نظر بگیریم، اون قوه هیچ تعریفی ندارد جز همین حساسیت و متحرکیت، یعنی همون حیثیت تعلق، همون حیثیت ارتباط باقی. پس اگر ما موجودی داشتیم که حیثیتش همون حیثیت تأثیر در غیر و اضافه به غیر، تعلق به غیر و ارتباط به هر حال با یک شیء دیگری بود، حتما باید در تعریفش اون غیر اخذ میشه. اینم یه مقدم. حالا ما در نفس انسانی دو حیثیت میتونیم قائل بشیم. یکی حیثیت تجرد محضش که جنبه عقلانیت است، و یکی حیثیت تدبیر بدن و تأثیر در بدن که این حیثیت نفسیت است. نفس وقتی گفته میشه همین حیثیت ملحوظ است، یعنی حیثیت تصرف در بدن، تدبیر بدن کردن، تحریک بدن کردن، اینا منظور. اما حیثیت ادراک کلیات اون حیثیت عقلی است که مال خود جوهر عقلانیت نفس. و حالا در باب نفس خواهد اومد را اگر مطالعه فرموده باشید، خود ایشون با اینکه قائلند به اینکه نفس جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا هست، در این حال یک نوع ازلیت برای نفس قائلند به اعتبار مرتبه عقلانیتش. این از لحاظ این جوهر مجردیست، ذات جوهر مجرد زمان بردار نیست اصلا. به هر حال این مطلب در بین حکما شایع است که نفس انسانی دو حیثیت داره. یک حیثیت ذات خودش که یک امر مجردی است، این عین التعلق بالغیر نیست، ولی زمان میتونه نفس باقی باشه وقتی با اینکه بدنم از بین رفته. بدنی نیست تا بهش تعلق داشته باشه، ولی خود نفس هست. پس این حیثیت ذاتی نفس. ولی یک حیثیت تدبیر بدن هست. وقتی نفس تعبیر نفس گفته میشه، معمولا این حیثیت ملحوظه، یعنی اون چیزی که بدن را تدبیر میکنه. خب اگر نفس را به ما انها نفس بخوایم تفسیر کنیم، تعریف کنیم، حدی برای ذکر کنیم، باید چکار کنیم؟ نه، چون حیثیتش حیثیت تعلق هست، پس باید تحریک بدن، تأثیر در بدن را در تعریفش اخذ بکنیم. این حالا در مورد نفس انسانی ممکنه یکی کسی بگه دو حیثیت داره. یک حیثیت تجرد و عقلانیت داره، اون احتیاج نداره به اخذ امر زائد. اما اون حیثیت تعلقش به بدن، اونجا رو باید تعریف خود بدن را و تأثیر در بدن را در تعریف شخص کنیم. حالا اگه یه نفسی پیدا کردیم که اصلا حیثیت تجرد به اون صورت نداره، اصلا مادی است، در اونجا وقتی بخوایم تعریف کنیم چیکار باید بکنیم؟ همون دیگه حیثیت ذاتی نداره، ذاتش همون عین تعلق به بدنش هست، مثل نفوس نباتی و نفوس حیوانی. طبق نظر مشائین، مشائین نفوس حیوانی را مادی میدونند، تجرد را فقط برای نفس انسانی و اونا از راه ادراک عقلی اثبات میکنند، ولی ذات قوای حسی و خیالی و اینا همه اینا را مادی میدونند. خب اگر چیزی نفسی مادی شد، چه مثل نفوس حیوانی طبق نظر مشائین یا نفوس نباتی طبق نظر همه، با اینکه نفس است ولی مادی است، اینجا ناچاری که ما در تعریفش اون آثار رو اخذ بکنیم یا بگیم نفس نباتی چیزی است که موجب رشد و نمو می شود، مثلا نفس حیوانی چیزی است که موجب حس و حرکت بالاراده می شود. اصلا تعریف نفس همینه، چون حیثیت مستقلی که نداره و این حیثیت این حیثیت تعلق به بدن هست، پس ناچار باید تأثیری که در بدن میبخشه اینو در تعریف شخص بکنیم از باب زیادت الحد علن محدود. خب وقتی این شو پس میشه این مبدئیتش نسبت به این آثار میشه مقوم ذات نفس، اصلا نفس حیثیت دیگری ندارد. نفس به معنی نفسون حیثیتش همون حیثیت تعلق به بدن و تدبیر بدن هست، پس باید این اثر را دخل. پس اگر دیدیم در این حیثیت اختلافی پدید آمد، معلوم میشه که خود ماهیت نفس اختلاف دارد با نفوس دیگه. بعد از همه این مقدمات جای این هست که کسی سوال بکنه شما از کجا میتونید اثبات بکنید که شرایط کاملا مساوی باشه و نفوس در نفس بودنشون اختلاف داشته باشه. مرحوم حاجی یه زحمتی کشیدن که اینم را یک تتمیمش کنن، به قول خودشون سد همه احتمالات بشه تا بگین که نه تنها ممکن است در نفس شدت ضعف وجود داشته باشه بلکه ضرورت هم دارد. اگر ما قائل شدیم به این که نفس جسمانی الحدوث و روحانی البقا هست و با حرکت اشتدادی به تجرد میره، این معناش این است که در خود نفس حرکت واقع شده، شدت و ضعف وجود داره، نقص و تمام وجود داره، اول وجود مادی بود بعد میشه وجود مجرد و این در خود ذات نفس است، پس معلوم میشه که این شدت و ضعف در خود نفس، در خود جوهر نفس راه داره. این یک راهه. یه راه دیگه هم اشاره کردن که بله اگر ما بگیم نفوس با هم اختلاف ندارند و همیشه در اثر امور خارجی است، پس باید بگیم ذات نفسی اقتضایی دارد ولی در اصل عوام موانع خارجی تحقق پیدا نمی کند و این لازمش قصر دائم است. در این بیان البته ضعفی وجود داره. تحقیق و ذالک، ایشون فرمودند که در بنا وقتی میخوایم تعریف کنیم بنا را اخذ میکنیم در تعریفش. به این مناسبت این مقدمه میخوان ذکر بکنند که کجا هست که ما لازم است آثار را و متعلقات فعل را در تعریف اخذ کنیم. تحقیق و ذالک ان الحدود قد تکونو به حسب ذات فی نفسها، یه وقت میخوایم خود ذات را فی نفسها تعریف کنیم، و قد تکونو به حسب نسبتها الی امره، یه وقت ذات را به لحاظ این که نسبت به چیزی دارد میخوایم تعریف کنیم، و قد تکون به حسب هما جمیعا، گاهی میخوایم به هر دو حیثیت تعریف کنیم، البته به دو اعتبار تمام ولیکن به اعتباره. حالا به عنوان مثال فتحدید الملک والبنا، وقت میگه ملک منهو، مثل اینکه میگه شما زید منهو، وقتی میخواد تعریف کنید زید رو باید چکار کنید؟ همون تعریف انسان رو باید بکنید. تعریف ملک و بنا من حیث و حقیقت هما شیئون، که خود حقیقت این دو موجود چه موجودی هستند اینا، یک حیث یک حرفه، و من حیث و کون هما مضافین الی شیئن شیئون آخر، از اون جهتی که بنا اضافه به بنا دارن این چیز دیگری است غیر از حقیقت ذات خودش، از اون جهتی که ملک نسبتی به مملکت دارد یک حیثیت دیگری است. من حیث کونه ما مضافین الی شیئن شیئون آخر، چیز دیگری است. فیؤخذ المملکه والبناء فی حدیهما بالاعتبار الثانی، به اعتبار ثانی که به لحاظ نسبت به چیز دیگری است، باید در تعریف ملک مملکت را عکس کنیم، در تعریف بنا بنا را باید عکس کنیم، لا به اعتبار الاول. اما اگه ذاتشون خواستیم تعریف کنیم صرف نظر از این نسبت، دیگه احتیاجی نداریم که اینا را عکس کنیم. و کل من الاعتبارین ممکن الانفکاک عن الاخر، دو تا حیثیت را جداگانه میشه لحاظ کرد، اینجور نیست که حتما باید هر دو را با هم لحاظ کنیم. خب منظور همون یعنی ذات انسان دیگه، ذاتی غیر دین نداره، وصفش همون وصف اضافی است. حالا این مطلب را بیارید درباره نفس و بدن ببینیم اونجا چی میشه گفت. کزل بدن و تدبیره یؤخذ فی تهدید نفس، نفس را موقع تعبیر کن تا تعریف کنیم، یه جا لازم است بدن را اخذ کنیم. اونجا کجاست؟ اونجایی است که حیثیت نفس را به عنوان اینکه ارتباط به شیء دیگری دارد لحاظ کنیم. مثل ملکی که بر مملکت حکومت میکنند، مثل ناخدایی که بر کشتی حکمرانی میکنند، یعنی نسبت نفس به بدن مثل ناخدا به کشتی است. مثلا لا من حیث ذاتها و حقیقتها، اخذ این بدن به عنوان حقیقت نفس نیست، بل من حیث نفسیتها، عنوان نفس بودن این را اقتضا میکنند و تحریک حد تدبیری، نفس به عنوان این که مدبر بدن هست و بدن را به حرکت در می آورد، یعنی تغییراتی در بدن ایجاد می کند. خب حالا پس دیدیم نفس و بدن این دو لحاظ را دارند. یک لحاظ این که نفس، ذات نفس را لحاظ کنیم، یکی حیثیت نفسیت، که این حیثیت نفسیت همون حیثیت اضافه است که با بدن دارند. فإن كانت الذاتیت و نفسیه مما يتصور بینهما المغایره، اینجا نفسیت غیر از معنای ذاتیته، معمولا ذات و نفس مترادف به کار میره، یا میگیم فی ذاته و میگیم فی نفسه، یه معناست، اما اینجا نفسیت معنای دیگری است، ایهام ترادف داره ولی مرادف نیست. ذاتیت یعنی خودشه، نفسیت یعنی اون حیثیت اضافش به بدن. ذاتیت و نفسیت هم مما یتصور بینهما المغایرت و المفارقه، گاهی است که میشه درش مغایرت فرض کرد، مثل نفوس مجرد که وقتی نفس مجرد میشه دیگه هیچ تعلقی به بدن نداشته باشه، پس انفکاک درش حاصل میشه. اگر این جور بود، یخالف الحد من جهت الماهیت و الذات للحد من جهت الفعل و التحریک، پس چنین نفسی دو حیثیت میتونه داشته باشه، دو تا تعریف که دو تعریف هم با هم اختلاف دارن. اما اگر اینجور نبود، جوری بود که حیثیت ذاتیتش انفکاک از حیثیت تدبیریش ندارد، ان لم یکن کذالک بل یکون الوجود الذاتی عین الوجود النسبی، قابل انفکاک نبود، مثل نفوسی نبود که قابل مفارقت از بدن باشند، یعنی نفسی بود مادی، که بعض القوا و النفوس حیث ان حقیقتها فی انفسها عین کونها محرکت الشیء و متعلقه. اینجا محرکتن لشیء اگر بود بهتر بود، نمیدونم کتاب نسخه تصحیح شده ای دارید یا نه، محرکتن لشیء عین کونها محرکتن لشیء او متعلقتن به شیء. فالحدان، اگر چنین چیزی شد که برای نفسی داشتیم که قابل استقلال نبود، اینجا حدان دو تا تعریف یکی میشن من غیر اختلاف. ولابد فی تهدیدها من اخذ ما تعلقت بهی، متعلقشن رو باید در تعریفش اخذ بکنیم، الا ای وجه کان، به همون وجهی که تعلق دارد. خب در چنین موردی است که اختلاف آثار نشانه این است که خود نفس اختلاف دارد. چطور؟ مگر اختلاف آثار بنا وقتی افاعیلش مختلف می شد، دو تا بنا داشتیم، یکی در یه روز مثلا 10 متر ساختمان می ساخت، یکی یک متر، نمی گفتیم اون بناییتش کامل تر است؟ از کجا؟ از آثارش فرق می کند. پس کثرت آثار کشف می کند از قوت و ضعفی که در فاعل هست. اینجا هم ما وقتی فاعل را همون حیثیت محرکیت بدن می دونیم، اگر دیدیم حیثیت محرکیت فرق میکنه، یه جا تحریک بیشتره یه جا کمتر، کشف میکنه از این که وجود اون فاعل یه جا قوی تر است یه جا ضعیف‌تر. اینا مقدمه بود برای همین که اون جایی که ما با آثار را در تعریف عکس میکنیم، از اون جهتی که دخالت داره در کاشفیت از ماهیت معرف، اختلاف آثار کشف میکنه از اختلاف در مرتبه وجود فاعل. فکذلک کثرت الافاعیل تدبیریه توجب کون النفس فی نفسیتها، نفسیتش یعنی چی؟ یعنی تدبیرها، شدیدتن کاملتن. پس دانستیم که نفس از لحاظ نفسیتش میتواند شدیدتر باشد، و اونجایی که حیثیت نفسیت عین حیثیت ذاتش بود و تغایر بینشون نبود، پس من میشه ذاتش شدیدتر هم. اذا تمهد ذلک فنقول، این تا اینجا یک قضیه شرطیه ای در واقع به دست آمد که اگر نفسی باشد، که حیثیتش عین حیثیت تدبیر باشد و حیثیت استقلالی نداشته باشد چنین حکمی را دارد. اما آیا چنین چیزی داریم؟ نفوس انسانی که اینجور نیستند، اینا قابل بقا و استقلال هستند. میگن لما ثبت وجود نفوس و قوة مادیت ذوات و الافاعیل، اجمالا حکما قبول دارند که نفوسی هستند که مادی هستند، حالا مختلفه. در نفوس نباتی همه گفتن، در نفوس حیوانی مشائین گفتن، اما خود ایشون قبول ندارن، اونا تجرد خیالی را برای نفوس حیوانی قائله. در نفوس انسانی هم در بدو پیدایششون خود ایشون قبول دارن که مادی است، هنوز به مرحله تجرد نرسیده، چون جسمانیت الودوس میدونن نفس را. اجمالا به طور اجمال میگیم فعل جمله ما نفوسی داریم که مادی هستن و هنوز نمیتونن مجرد و مستقل از بدن باشن. چنین موجوداتی حیثیت ذاتشون با حیثیت تعلقشون به بدن یکیست، پس آثارشون در تعریفشون عکس میشه. به معنی وجودات حافی انفسها و وجودات حد تعلقی به اعیانها بلا به اعیانها، این به اعیانها همیست که خبر است، به این معناست که وجود فی نفسهشون و وجود تعلقی به عینه هست، یعنی یکیست، عینه آن است. بلا مفارقت ذهنن و خارجن، هیچ تفاوت چیزی جدایی نه در ذهن دارد نه در خارج. در خارج که قابل انفکاک نیستن، در ذهن هم چون همین معنا را میتونیم باید منعکس کنیم، همین معنای تعلقی خواهد بود. فیکون و حد و کل واحدت منها به حسب احد الاعتبارین، به عینهی حد ها به حسب اعتبار الاخر. پس چه لحاظ ذاتش رو تعریف کنیم و چه لحاظ تعلقش به غیر، یکی خواهد بود. ازلا مغایرت بین الاعتبارین. این یه مطلب. زمیمه کنید بهش این نکته دیگری را که انهم اعترفوا بان الافاعیل یجب اخذها فی حدود القوا، اگر ما قوا را به معنها قوا یعنی مبدا الاثر تعریف کنیم، بخوایم تعریف کنیم، ناچاریم آثار را اخذ کنیم. لما ذکرناه، که این حیثیت قوه همون حیثیت نسبی و تعلق به غیر است، پس نمیشه اون تعلق به غیر را لحاظ نکنیم. مقدمه آخری که برای این بحث مورد نظر هست اینه: و قد علم ان کثرت الافاعیل مستلزمه لشدت القوه الفاعله، اگر یک جای دیدیم یه فاعلی آثارش بیشتر است، این معناش این است که خود فاعل در فاعلیت اقواست، یعنی وجود شدیدتر است. به زمینه مقدمه قبلی که این حیثیت عین حیثیت ذاتش است، نتیجه میگیریم پس ذاتش قوی تر است. و تلک الحیثیه به عینها حیثیت ذات فی ما ذکرنا، فرض ما این است که این حیثیت تعلق عین حیثیت ذاتش است در این وجود نفوس مادی، پس نتیجه میگیریم که خود این ذات ها تفاوت دارد. و معلوما ان هذه القوا به عینها مبادی فصول ذاتیه لحقایق الاجسام الطبیعیه، این انواع طبیعی را ما وقتی بخوام تعریف کنیم فصولش هرچی باشند مبادیش همین نفسشون هست، و این نفس چون مادی است و شدت و ضعف دارد، پس خود این طبیعت ها شدت و ضعف خواهند داشت. الاجسام طبیعیت المتخالفت بالقوا و الصور، که اجسام طبیعی اختلافشون به اختلاف صورشون هست نه به اختلاف مادهشون، اختلافشون به اختلاف فصول هست نه به اختلاف اجناس. لا بالجسمیت المشترکت بین الجمیع، جسمیت بین همه مشترک است، پس اختلافی بین اجسام هست واسطه صور و مبادی قوا هست. فت تفاوت فیها بالکمال و نقص فی تجوهر الذات یوجب التفاوت فی الاجسام النوعیه، وقتی دیدیم که در ذاتشون چیزی راه دارد که کمال و نقص بردار است، یعنی همون قوا، همون مبدئیت آثار، پس معلوم میشه که خود این اجسام نوعیه در نوعیتشون اختلاف دارن. و هازا ما عرضنا، ما هم همینو گفتیم، گفتیم که میتواند جوهر در جوهریت خودش تفاوت داشته باشه. حالا کجا هست؟ اجمالا در اون جایی که نفسی هست و مبدا آثاری هست، یا صورت نوعی منشأ آثار مختلفی میشه، در اینجا به این صورت ثابت میشه. همونطور که من مواجهم اشاره کردند یا شبیه اون چه ایشون فرمودن، این حد اکثر میتونه بگه که میتواند منشأ اختلاف باشه، اما واقعا این اختلاف آثار مال فاعل است یا مال قابل، اون اثبات احتیاج به اثبات داره. باید فرض بکنیم که همه قوابل یکسان است، آلات و ادوات یکسان است و در این حال فاعلیت فاعل تغییر میکنه تا معلوم بشه که خود ذات فاعل در اینجا تفاوت داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.